موقعیت ایران در لحظه شهادت آیت الله خامنه ای و جنگ امروز را چگونه معنا کنیم و در پی آن چگونه در این موقعیت تاریخی حاضر شویم. ایران در دوران رهبری آیت الله خامنه ای وارد ماجرا و داستانی شد که دشمن گمان کرد با حذف او میتواند آن داستان 37 ساله را یک باره برای همیشه پایان دهد. اما حقیقت آن است که ایستادگی امام شهید ما تا لحظه آخر شهادتی مقتدرانه و افتخارآفرین رقم زد که برخلاف محاسبات دشمن خونی تازه در رگهای انقلاب جاری نمود و این داستان را ادامه دار کرده است. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز. میثاق رادیو اقتصاد رو هر هفته از این ایستگاه رادیویی بشنوید. خدا نگهدار.
جبون خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه حتی تو گل و باسه.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه‌ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیوی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000 36,000 37 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجبه چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم هر کجا که هستید خوش و سلامت باشید و بتونید برنامه مجله رادیویی کشاورزی رو تا پایان همراهی کنید. امروز در خدمت آقای دکتر مهران زند، عضو هیئت علمی و مدیر گروه خشکسالی تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری هستیم. موضوع صحبتمون هم برای اینکه کار درست رو انجام داده باشیم تو این شرایط، مقابله با آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی است. از شما هم دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. آقای دکتر زند سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. خب آقای دکتر، این تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر دیگه بر کسی پوشیده نیست. میخوام که بفرمایید در همین سالهای اخیر روند تغییرات اقلیمی در ایران چگونه بود، از قول شما بشنویم و ببینیم که کدوم الگوهای آب و هوایی در ایران و منطقه تغییر کرده اند.
بله بله، من عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. خب این دو تا سوال مهمی که شما مطرح کردید، منم با یه تعریف خیلی کوتاه از تغییر اقلیم شروع کنم که شنوندگان عزیز بیشتر در ذهنیت بهتری داشته باشن نسبت به موضوع. ببینید تغییر اقلیم وقتی ما بحث میکنیم، منظور بروز تغییرات معنادار در یک یا چند متغیر هواشناسی در یک بازه زمانی طولانی مدت به گونه ای که باعث تغییر در الگوهای آب و هوایی میشه. پس چند تا کلید واژه مهم داریم، اینکه این تغییرات معنادار باشن و اینکه یک بازه زمانی طولانی مدت در چند تا متغیر هواشناسی. حالا ببینید در ارتباط با کشور ما به چه صورته. شما متغیرهای مختلف مهم و مثلا دما یا بارش بررسی میکنید، میبینید که مثلا در ارتباط با دما تقریبا هر 10 سال، حالا تو بازه 50 سال ما در نظر بگیریم که تغییرات اقلیمی معنادار هستش، هر 10 سال بوده 0.4 درجه سلسیوس دمای ایران افزایش پیدا کرده. این چی؟ توی 50 سال اخیر بیش از 2 درجه سلسیوس، که این رقم بسیار تعیین کننده در شرایط آب و هوایی هر منطقه از دنیا، یا مثلا یک متغیری بسیار تعیین کننده مثل بارش. بارش شما روندش رو باز در 40-50 سال گذشته بررسی کنید، میبینید که هر 10 سال روز 10-11 میلیمتر کمتر شده. یعنی ما بر میگردیم به سالهای گذشته، وقتی که از میانگین بارش کشور صحبت میشد میگفتیم که آقا کشور ما میانگین بارش بوده 250 میلیمتر، تقریبا یک سوم بارندگی جهانه. ولی الان وقتی که از بارش صحبت میکنیم اومدیم زیر 235 میلیمتر، 234 میلیمتر، 230 میلیمتر، و میبینیم که با یه آهنگی بارندگی هم داره کاهش پیدا میکنه. در کنار افزایش دما و کاهش بارندگی میبینیم که متاسفانه تبخیر و تعرق داره هی افزایش پیدا میکنه، و مجموعه اینا باعث شده که الگوهای آب و هوای کشورمون تغییر پیدا کنند. در مقیاس کلان و منطقه‌ای هم شما نگاه کنید، اون الگوهای بزرگ مقیاسی که از خارج کشور میان و شاید آب و هوای ما رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن، مثل پرفشار سیبری، کمفشارهای میدانه، همه اینا متحول شدن. مثلا پرفشار سیبری که از سمت شمال شرق وارد کشور ما میشه و اون خصوصا در اوقات سرد سال ایران رو تحت تاثیر قرار میده، این مقدار تضعیف شده. در کنارش کمفشارهای میدانه از سمت غرب از طرف دریای میترانه خصوصا توی از پاییز به بعد ایران رو تحت تاثیر قرار میدن، اینا تا حدی زیادی تضعیف شدن. یعنی سیستم های یا سامانه هایی که بارانزا هستن یه مقدار کاهش پیدا کردن، اصلا جا به جا شدن. حالا ما میگیم یه مقدار اینا رفتن به سمت عرفایی بالاتر. یا مثلا یه ما کمفشاری داریم به اسم کمفشار سودان که از سمت جنوب غرب کشور وارد میشه، اینا یه مقدار باز تقویت شدن و باز شدن که ما گاهن توی جنوب غرب کشور اونی بارندگی های سیلات هایی رو داشته باشیم. یا مثلا کمفشار منسون یه مقدار تقویت شده و باز موجب بروز سیل و در واقع صدمات زیادی تو جنوب شرق کشور میشه. مجموع اینا به ما چی میگن؟ مجموع اینا به ما میگن که همین بحث تغییر اقلیم که داریم و در کل دنیا ازش صحبت میکنن تو کشور ما رخ داده و متاسفانه با یه شدت بیشتر. مثلا در بحث بارش، سهم بارش برق در سال گذشته در کشور ما کاهش پیدا کرده. یعنی از حدود 25 درصد اومده شده در حد 15 درصد، که این مخصوصا تو مسائل کشاورزی و منابع آب زیرزمینی خصوصا برای ما خیلی حائز اهمیت هستش. این خلاصی از و یه چشم‌اندازی بود در ارتباط با شرایط اقلیمی کشور ما، تغییر اقلیم، این که در کشور ما در چه حالتی هستش. حالا در بحث دیگه در خدمت.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر، قطعا این تغییراتی که ایجاد میشه روی تمام موجودات به خصوص زنده‌ای که زندگی میکنن پیامدهایی رو داره. این پیامدهای تغییر اقلیم ما حالا در ایران رو بهش بپردازیم، چه چیزایی میتونه باشه؟
خب پیامدهای تغییر اقلیم بسیار وسیعه. یعنی شما میشه گفت تمام ابعاد زندگی ما تحت تاثیر قرار میده. از متغیرهای هواشناسی شما در نظر بگیر تا منابع آب و وضعیت بارش و انرژی، شرایط کشاورزی، امنیت غذایی، منابع طبیعی ما، وضعیت جنگل هامون، وضعیت مناطقمون، وضعیت آبخیزهایی که داریم. اصلا در ارتباط با وقوع مخاطرات شما اگه بررسی کنید تعداد مخاطرات، مثلا مخاطراتی مثل گرد و غبار و سیل در سالهای اخیر، تیه برگردیم به 20 سال 30 سال گذشته، هر چقدر به زمان حال میرسیم این تعداد مخاطرات، این پیامدهای حالا ما حدی و شدید و فرینی که بهش میگیم افزایش پیدا کرده. محیط زیست ما، شرط اقتصادی اجتماعی ما، بهداشت سیستان، همین گرد و غبار شما میگه وقتی رخ میده در جای مختلف، مثلا توی سیستان چند صد نفر، چند هزار نفر ممکنه شاید ناچار بشن اینا به بیمارستان حتی مراجعه کنن به خاطر اون شرایط تنفسی. اینا در ارتباط با در واقع کلیت غذا، در واقع قضیه وقوع تغییر اقلیم پیامداش بودن. در ارتباط با بحث کشاورزی خیلی تخصصی تر و پیچیده در میشه که لازمه که وارد اون بحثم بشیم.
بحث تغییر اقلیم به صورت کلان در کشور همه جانبه یک مبحثی هست. حالا موضوعات برنامه ما که برنامه‌های کشاورزی هست یک مبحث دیگه هست، البته از هم جدا نیست، ولی اینجا در این قسمت این موضوع اهمیت خاص‌تری رو برای ما پیدا میکنه، چون میخواییم پیامدهای تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشورمون رو بهش بپردازیم و از قول شما بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، خب در بخش کشاورزی اون چیزی که بدیهی به نظر میده و با شروع تغییرات اقلیمی عرصه های کشاورزی ما رو تحت تاثیر قرار میده که با این افزایش گرما، کاهش بارندگی، این افزایش گرما، افزایش تبخیر و تعرق، نیاز آبی افزایش پیدا میکنه. شما تو پهنه‌های اقلیمی مختلف مزارع در نظر بگیرید، این افزایش دما، افزایش نیاز آبی، افزایش تبخیر و تعرق واسه عملکرد محصولات زراعی و باقی ما افت کنه. یعنی شما وقتی که توی منطقه وسیع دما میره بالا، تنش‌های خشکی به گیاه وارد میشه، هم مقدار محصول کاهش پیدا میکنه، هم کیفیت محصول، و به تبع اون شما امنیت غذایی تحت تاثیر قرار میگیره. شما مجبور میشی که مواد غذایی رو با هزینه های بالاتری تولید کنی. در واقع به لحاظ منابع طبیعی همین تغییرات شرایط آب و هوایی باعث میشه که هزینه تولید واسه شما افزایش پیدا کنه، کیفیت محصول بیاد پایین و امنیت غذایی شما تحت تاثیر قرار بگیره، و گاهن مثلا با وقوع خشکسالی شما ناچار به واردات محصولات کشاورزی میشی و تا حدود زیادی اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار میگیره. همین افزایش دما و نیاز آبی خودش باعث میشه که شما ناچار بشی به منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی فشار بیشتری بیاری. یعنی به خاطر اینکه بتونی این کمبود رو جبران کنی، این افزایش دما، این افزایش تبخیر و تعرق باعث میشه که شما نیاز بیشتری به آب داشته باشی. این برای جبران این کمبود مجبور میشی به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی چیکار کنی؟ فشار بیشتری بیاری، بیشتر آب استخراج کنی. نتیجه چی میشه؟ اینکه که ما کشورمون الان با بیش از 400 تا دشت ممنوع مواجه هستیم. یعنی که ما مجبوری محصول کشاورزی تولید کنیم، مجبوریم امنیت غذایی مملکت رو در واقع تامین کنیم. نتیجه چی میشه؟ فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینیه، و این فشار باعث میشه که شما دشت‌های ممنوع افزایش پیدا کنن، شما مشکل فرونشست داشته باشی، و به صورت دومینووار متاسفانه تاثیرات تغییر اقلیم بخش‌های مختلف کشور رو تحت تاثیر قرار میده. تغییر اقلیم فقط با افزایش دما به ما خسارت نمیزنه، باعث میشه طول دوره سرما کاهش پیدا کنه. اون نیاز سرمایه‌ای که ما نیاز در واقع برای گیاهان مختلف لازمه که در واقع اون دوره گلدهی طی بشه، مراحل مختلف فنولوژیکی طی بشه، اونا تحت تاثیر قرار میگیرن. و گاهن در کنار افزایش دما ما یه سرمازدگی هایی داریم، کاش ناگهانی دما. حالا شما یخبندان های تشعشعی دارید، یخبندان های چپهی دارید، که هر کدوم از اینا به نوبه خودشون بر مزارع ما آسیب میزنن. یعنی متاسفانه علارغم اینکه روند کلی دما افزایشیه،
آقای دکتر
بله
مطلب خاطرتون بمونه، ما اتاق فرمان یه سری بزنیم و برگردیم ادامه صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمت.
زنده باشید.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی،
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی،
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع هم مثلا از دارکشت کشاورزی کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های
همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم.
چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می شود.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خب دوستان و عزیزان شنونده، ما برگشتیم، در خدمت شما هستیم به اتفاق آقای دکتر مهران زند، عضو هیئت علمی و مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. موضوع صحبتمون هم مقابله با آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی است. خب بشنویم بقیه فرمایشات آقای دکتر زندی رو در مورد پیامدهای تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. بفرمایید آقای دکتر مطالب باقی مانده رو در این ارتباط.
بله، در ارتباط با اون تأثیر تغییرات دما، دماهای حدی، دماهایی که خیلی بالا هستن یا پایین هستن، بحث سرمازدگی داشتیم صحبت میکردیم که ما هم از دماهای خیلی بالا آسیب میبینیم، هم از دماهایی که در واقع پایین هستن و دماهای حالا بهش ما در کشاورزی بحث سرمازدگی و یخزدگی میگیم که اینا هم متاسفانه فراوانی وقوع اینا هم افزایش پیدا کرده. این یکی از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم افزایش همین پدیده های فدی و در واقع فرین و حدی هستش. پدیده های فرین یعنی پدیده های حد اکثری، دماهای بسیار بالا، دماهای پایین، گرد و غبار، بارندگی های بسیار در واقع شدید و سیلاسا، تمام اینا از پدیده های حدی و فرین هستن. در کنار اینا این تغییرات حرارتی، تغییرات آب و هوایی زمین ساز برخی از در واقع گسترش میشه و بعضی بیماری ها و آفات خاص میشن، یعنی به صورت غیر مستقیم به کشاورزی ما آسیب میزنن. شما محصولات کشاورزیتون یه آستانه های حرارتی دارن، آفات، بروز آفات و گسترششون یه آستانه های مشخص حرارتی و رطوبتی داره. وقتی که این آستانه تغییر پیدا میکنن و شرط حرارتی افزایش پیدا میکنه، خود اینا باعث میشه که بعضی از آفات متاسفانه در فصول مختلف اینا توسعه پیدا کنن و آسیب‌های زیادی به عرصه‌های کشاورزی وارد کنن. اصلا پهنه بندی اقلیمی ما تغییر پیدا میکنه، یعنی پهنه‌های اقلیمی توی مناطق مختلف توی دشت‌های ما وقتی که این شرط اقلیمی تغییر پیدا میکنه، در هر منطقه شما گیاهان بومی خاصی دارید که این گیاهان با شرط آب و هوای اون منطقه در واقع سازگار شدن. خب وقتی که توی دشت وسیعی، این مثلا شما دشت قزوین رو در نظر بگیرید، سال اخیر که دشت‌های متعدد کشاورزی ما در قزوین داریم، استان فارس داریم، استان کشاورزی، استان آذربایجان غربی شرقی، وقتی که اینا این استان‌های حرارتی تغییر پیدا می‌کنه، اون گیاهان بومی که با شرایط حرارتی رطوبتی خودشون در طی سال‌های طولانی سازگار کردن، اینا آسیب می‌بینن و خیلی‌هاشون ناچار به جابجایی میشن. یعنی شاید شما مجبور بشید بعضی از گیاها رو جابجا کنید به خاطر اینکه شرایط آب و هوا اجازه نمیده در اون منطقه که قبلا کشت می‌شده کشت بشه. مثلا شما کشت زعفران یا فلفل تاثیر در واقع در نظر بگیرید که این شرایط حرارتی باعث میشه که پهنای کشت شما به ارتفاع بالاتر برن، شما ناچار میشید برای اینکه دماهای پایین‌تری داشته باشید و از در واقع تنش‌های حرارتی در اعماق این مزارعتون ببرید به ارتفاع بالاتری که مناطقی که حالا شاید یا ارتفاعشون بالاتره یا شرط آب و هواییشون به گونه‌ای هستش که دماهای حدی رو کمتر دارن. در ارتباط با مثلا منابع طبیعی، جنگل ها، منابع، خب یه پدیده های مضری مثل آتش سوزی افزایش پیدا میکنه. وقتی که شما دماهای خیلی بالا رو دارید، احتمال وقوع آتش سوزی ها وقتی که مناطق به شدت خشک میشن، طبیعتا وقوع آتش سوزی ها بیشتر میشه. این افزایش دماها موجب کاهش ضریب آسایش زیستی میشه و برخی از گونه های جانوری و گیاهی که توان سازگاری با تغییر اقلیمی رو ندارن، زیستگاه دامه خودشو از دست میدن، مجبور به مهاجرت میشن. یعنی شما توی گونه های مختلف جانوری و گیاهیتون هم دچار آسیب های خیلی شدیدی میشین، ناچار میشن بعضی از گونه ها جابجا بشن که بتونن بقا خودشون رو حفظ کنن. یا مثلا بروز خشکسالی های متعدد، افزایش فراوانی وقوع خشکسالی ها اصلا برخی از پهنا و اکوسیستم های آبی ما رو مثل دریاچه ها و باتاها حذف میکنه، از بین میبرن. شما توی خبر حتما میشنید، آره، تالا شنیدی توی سالهای اخیر که فلان مثلا تالاب خشک شد و اینکه تالاب انظری تحت زرم در واقع داره به شدت داره آسیب میمیره و خیلی از تالاب های دیگه ما، مراتع ما، تنوع زیستی به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و یه صنعتی مثل صنعت اکوتوریسم آسیب میمیره. پیامدهای حذف مراتع و پوشش گیاهی انقدر در واقع پیچیده میشن که شما منابع طبیعیتون به شدت آسیب میبینه و خود حذف مراتع و پوشش جنگلی موجب پدیده‌های مثل سیل میشه. شما چرا فراوانی ما وقوع سیل داریم؟ فراوانی وقوع سیل افزایش پیدا کرده. همین حذف مراتع، حذف پوشش گیاهی جنگلی، همه اینا زمین ساز تغییر بارش‌های با آستان‌های کمتر به جنراتور سیلابی شده. با بارش های سنگین افزایش پیدا کرده. بارش های سنگین وقتی میگیم بارش هایی با مقادیر بالاتر در بازه های زمانی کوتاه‌تره. این بارش های سنگین باعث افزایش فرسایش میشه، افزایش فرسایش باعث میشه که سطح های ما از رسوبات پر بشن، خیلی سریعتر به مشکل برخورد در واقع کنن و واسه شون مشکل پیش بیاد و به تبع اون باز یه سری تبعاتی که آسیب های اقتصادی و اجتماعی متعددی متاسفانه به کشور وارد میکنن. اینا نمونه هایی بود که در واقع نشون میده که عرصه های کشاورزی ما، عرصه های منابع طبیعی ما چقدر از تبعات تغییر اقلیم و پیامد های تغییر اقلیم آسیب میبینن و به اکوسیستم های طبیعی کشور ما چقدر خسارت وارد میشه سالانه. به ما
آقای دکتر مواردی رو که برش مردید تغییرات بسیار بسیار عمده و زیادی است، یعنی تقریبا در همه شئون زندگی تأثیر داره. حالا الان با این وضعیتی که هست ما چگونه عمر کشاورزیمون نسبت به تغییرات اقلیمی رو باید به فکر سازگاریش باشیم؟ یعنی چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم که این سازگاری به وجود بیاد و نتونه ما رو با مشکل مواجه بکنه؟
دقیقا به نکته مهم اشاره کردید. خب تغییرات اقلیمی داره رخ میده، دانشمندانی که توی مناطق مختلف دنیا هستن دارن این وقوع تغییرات اقلیمی با سرعت‌های قابل ملاحظه‌ای دارن رصد میکنن، گزارش میدن. در کشور ما هم به همین صورت بحران‌های آب و هوایی افزایش پیدا کرده. آیا میتونیم با اینا مقابله کنیم؟ در واقع میشه گفت ما دو تا رو کار داریم، مقابله یا سازگاری با تغییر اقلیم. حالا عنوان شما برنامه شما مقابله است، من از آموزه گفتم در مرحله اول خوبه، ولی خب سازگاری واقعا میشه گفت یه سیاست مهمتر و یه سیاست مؤثرتریه. یعنی ما دو تا راه داریم، یا باید مقابله کنیم یا سازگاری کنیم.
بله.
مقابله با تغییرات اقلیمی بسیار سخت. مقابله برمیگرده به سیاست‌های کلان جهانی که چقدر بشر بتونه در ارتباط با گازهای گلخانه‌ای کنترل کنه، چقدر کاهش بده، چقدر بتونه روند تغییر اقلیمی درش مؤثر باشه و کند کنه. ولی اون چیزی که میتونه مؤثر باشه بس سازگاریه. بشر توی نقاط مختلف دنیا خودش تلاش کرده سازگار. اصلا برگردیم به تاریخ خودمونا، ما تا وقتی که کشور خوشگونیم خوشگی هستیم، پدران ما، اجداد ما تلاش کردن خوشگو سازگار کن. همین قنات یه نمونه که واقعا نشون میده که تلاش کردن اون موقع این اندیشه‌های بسیار خوب و مؤثر و مهندسی که داشتن که خودشون سازگار کنن. بنابراین تو بحث کشاورزی ما مهمترین راه مقابل همون سازگاری، باید به دنبال این باشیم که از طرق مختلف خودمونو حالا سازگار کنیم. تو کلان ملی گفتن که بحث گازهای گلخانه‌ایه، ولی در ارتباط با کشور و کشاورزی ما باید به سمتی حرکت کنیم که عمدتاً این شرایط اقلیمی که پسمون داره رخ میده، تغییرات شدیدی که داریم، مثلا از طریق عملیات زراعی شروع کنیم. در بسیار از مناطق ما باید در عملیات زراعیمون یه تغییرات ایجاد کنیم. زراعان کشاورزان ما میتونن نوع کشتش خودشون رو عوض کنن یا اصلاح کنن. اون بحث الگوی کشت که الان حالا خوشبختانه وزارت جهاد وارد شده و داره اقدامات خوبی هم انجام میده، مناطق مختلف ما بحث عملیات زراعی باید بر اساس شرایط آب و هواییشون، بر اساس قابلیت هایی که دارن، بر اساس امکاناتی که دارن، یه تجدید نظر و یه بازنگری در عملیات زراعی بشه. الگوی کش قطعا باید مورد توجه قرار بگیره، باید در واقع بازنگری بشه و ما به دنبال الگوی کشت بهینه در مناطق مختلف هستیم. یکی از مهمترین استراتژی های ما همینه که بریم به دنبال کشت هایی که مقاومترن، کشت هایی که نسبت به گرما تنش خشکی مقاومترن، گونه هایی که مناطق مختلف اقلیم ما سازگارترن، کمتر آسیب می‌بینن و دنبال این باشیم که این الگوی کشت رو بر اساس قابلیت های مناطق مختلف هم اصلاح کنیم. مسئله دیگه بحث مثلا خاکبردی حفاظتی، روشی که الان در اون شخم خیلی در واقع اون درصد میزان شخم کم میشه، به حداقل میرسه، به کمترین مقدارش میرسه و در نتیجه در واقع کربن کمتری وارد بحث اون چرخه اکسیداسیون میشه، وارد جو میشه، که این خودش از استراتژی‌های بلند مدت و کاراست. با استفاده از پوشش‌های زیستی ما میتونیم خاک رو حفاظت کنیم و در واقع تبخیر رو کاهش بدیم. اون مزرعه‌مون رو در مقابل آفتاب‌های در واقع تشعشع شدید آفتاب در ارتباط با باد و بارون تا حدود زیادی محافظت کنیم. بحث مدیریت پوشش‌های گیاهی، جایگزین کردن کودهای ارگانیک به جای کودهای نیتروژنست تا حدی که امکان پذیر در ارتباط با کشت‌های مختلف، تجدید نظر در تنوع با محصولات زراعی که باعث میشه اون مقادیر عناصر خاک تا حدودی جایگزین بشن و نیاز به کودپاشی کمتر میشه. تنوع
بسیار عالی،
باید تو مناطق مختلف مورد بازبینی قرار بگیره و باز